الان اونو میدید. لیلا به دخترم بگو که باباش رفتش، که اون راحت به خواب چشماش رفتش، که اون یه وقت دلش نلرزه نفره از خواب خوشش یه لحظه. لیلا از ته دل بدونی. الان دیگه به آرزوم رسیدم، باور نمی کنی. خدا رو دیدم
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی به سینه مرغان به های هوست. خدا جانم سلام، سلام. سلام آقا، این که میگن خدا کنه حال دلت خیلی خوب باشه، بهترین احوال داشته باشی، اول سال از خدا میخواییم که حول حالنا الى احسن الحال، بهترین احوال رو به ما نصیب بکن، یعنی چی؟ مگه همینطوری میشه؟ فقط مثلا با خواستن میشه؟ این خواستن فقط مگه به حرفه یا نه در کنار حرفش که سر جای خودش درسته، بایستی که یه کارایی هم بکنیم برای اینکه حال خوب نصیبمون بشه. اگر دوست دارید این روزا این شبا با هم دیگه بیشتر در تو اینکه چی کار کنیم حال دلمون به سمت بهترین حالها عوض بشه، بیشتر فکر کنیم، با هم دیگه بیشتر حرف بزنیم، بیشتر گفتگو کنیم و بیشتر روش تأمل کنیم. یه لحظه خواهش میکنم که یه لحظه هر جا هستی، هر کاری داری میکنی، یه لحظه تأمل کن پیش خودت. رفیق جان، به نظرت تو این دنیا بین همه کسا و چیزایی که میشناسی، من و تو خاطر کسی رو میتونیم جمع بکنیم؟ کسی هست که به پشتوانه ما خاطرش جمع باشه؟ کسی هست که وقتی که یه جای گرفتار میشه بگه که آه فلان رفیقم، فلان آشنام، فلان دوستم، فلان نزدیکم که من و تو باشیم، این حداقل میتونم حرف دلم باش بذارم، یا یه جایی میتونه کمکی بهم بکنه؟ برای کسی اینجوری هستیم؟ برای کسی یار هستیم؟ برای کسی پشتوانه هستیم؟ اگر نیستیم یه فکری بر خودمون بکنیم، اگر هستیم دممون گرم، و اگر هستیم همین لحظه که تأمل کردی برایت اومد، حتما تشویق میشی که یار کسای بیشتری باشی، هر چقدر که میتونی. همه که اندازه توانشون یکی نیست، ولی هر چقدر که میتونیم یار باشیم، نه بار. آدمایی که حال خوب دارن، آدمایی هن که بار از دوش دیگران بر میدارن، آدمایی که هی بار رو دوش دیگران میذارن، ظاهرا بارشون سبک میشه، ظاهرا فکر میکنن حالشون خوب میشه. چون اصلا چه ظاهر آدم که تن آدم باشه با کار کردن نشاط پیدا میکنه، با زحمت کشیدن نشاط پیدا میکنه. اینطوری نیستش اگر کسی تنبلی کرد حتی این تنش، این جسم سنوبریش هم سالم بمونه و لذت ببره و درد نکشه. اتفاقا بیشترین درد ها برای کسایی است که یا نادرست تلاش میکنن و ازش در واقع استفاده میکنن، از این بدنشون استفاده میکنن، یا اصلا تن پروری میکنن و استفاده درستی ازش نمیکنن، اصلا استفاده نمیکنن ازش. اینها بیشترین رنج های بدنی را حتی دارن. دیگه روح و روان که جای خود داره. روح و روان و جانی بهترین احوال رو تجربه میکنه که یار دیگران باشه، هی بار دیگران رو به دوش خودش بکشه، رنج دیگران رو همراهی کنه. این حالش خوب میشه، این ورزیده میشه، این اون وقت تو سختی های بزرگ هم حتی اگر که برای خودش رخ بده به این سادگی حالش خراب نمیشه، به این سادگی زمین نشین نمیشه، خاک نشین نمیشه، به همین سادگی درمانده نمیشه، قدرت پیدا میکنه. مثل بدنی که مدت ها و سالها کار کرده، حالا قدرت داره که بارهای سنگین رو هم تحمل کنه و اذیت نشه، چون اصلا دنیا که عالم که خالی از بار و خالی از رنج نیست. کافیست که برای این که به سمت بهترین احوال بریم توانایی تحمل درست اتفاقاتی که سخت هست رو هم داشته باشیم، سختی ها برامون ساده بشه. کافیه برای این که یار دیگران باشیم نه بارشون، خودمون رو بذاریم جاشون. من و تو کافیه وقتی میخوام یه بار رو دوشه کسی بذاریم، ببینیم اگه من و تو هم جای اون بودیم دوست داشتیم بار رو دوشمون بذاره دیگری که من و شما باشیم، یا دوست داشتیم که بار رو دوشمون برداره یارمون باشه، رفیقمون باشه، همراهمون باشه. خوش به حال اونایی که همراه بودن با دیگران رو تو ماه شعبان تجربه میکنن، که وقتی وارد مهمونی خدا شدن اون وقت خدا بگه همراه بقیه بودی، تو اهل همراهی هستی، منم همراه تو هستم. خدا حافظ. سلام. رادیو ایران.
بنده کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
به نام خدا. سلام، خوش آمدین به پلاک 8 رادیو ایران. حلول بهار عزیز رو خدمتتون تبریک عرض میکنم. من کیوان همتی تا حدود 30 دقیقه پیش رو با شما همراهم.
بازم ایده منو شده پیرهن کهنه روزگار، با تو رنج نقش و نگاه، با غیالم شده غرق در جلوه سبزه صورت یار. درخش از شادی مثل برق چشم عاشق تو لحظه دیدار، گولک نقره ماهی تو یه بحار، هوا هوا اومد بحار، دشت آرزو شد بنفش زار.
خانم ها، آقایان، پلاک 8 فرهنگ مقاومت و مدیریت جهادی رو برجسته و مرور میکنه. لطفاً ما رو بشنوید و اگر دوست داشتین شنیدن ما رو به دوستانتون هم پیشنهاد بدین.
فردا از طرف من رو امان شده
که هشت رادیو ایران است که میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام. خب من میخوام از یادمان کانال کومیل هنزله صحبت بکنم در منطقه فکه، جایی که در عملیات ولفجر مقدماتی سال 61 18 تا 22 بهمن ماه حماسه اتفاق افتاده و ماندگار شده، که وقتی گزارشی از ایستادگی و مقاومت بچه‌ها در 5 روز محاصره دشمن خدمت حضرت امام ارائه میشه توسط حاج محسن رفیق وزیر وقت سپاه، امام میفرمایند که اونها قطعا از ملائکه الله بودند، جایی که ماندگار شد و امروز محل زیارت عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان. عملیاتی که گردان کمیل از لشکر 27 مأمور بود در یک نقطه پیشروی کنه و به جلو بره، در کانالی به طول 90 کیلومتر به عرض 5 متر عمق 3 متر که دشمن احداث کرده بود در نزدیکی پاسگاه رشیدیه خودمون و پاسگاه رشیدیه عراق بچه‌ها گرفتار میشن. بعد از پیاده روی های ممتد حدوداً 17 کیلومتری عبور از موانع، عبور از کمین های دشمن به کانال میرسن، کانال اول عبور میکنن، کانال دوم اما در اون گرفتار میشن. در یک نقطه یک دسته، یعنی دسته سوم گروهان حر گردان کمیل لشکر 27 از رسول 5 روز اونجا مقاومت میکنه. فرمانده گردان شهید محمود ثابت نیاز، معاون شهید علیزاده بنکدار و معاون دوم شهید داوود ملک‌آراست که همه اونها به شهادت میرسن. کار میفته گردن بچه های دیگه. اینجا نقش جوانهای 16-17 ساله ای که از یک مسجدی در شرق تهران کنار هم رشد کرده بودن، گروهی رو تشکیل داده بودن، با هم یک تیم شده بودن تو این دسته سه، نقش اینها معلوم میشه. شهید بزرگوار سید جعفر طاهری، شهید غلامرضای اوجی، شهید علی شکرریز به همراه بچه های دیگه اونجا تصمیم به ماندن و ایستادگی میگیرن. من دست نوشته ای از شهید والا مقام ابوالحسن احمدی که در این محاصره خودش معاون دسته بود و تا روز چهارم در کانال مانده بود، پیش بچه ها بود که بعد رفت آب برای بچه ها بیاره، دیگه به سه روز پنجم پیش اومد، ایشون بعد از بازگشت از این عملیات دست نوشته ای داره، تمام خاطرات این 5 روز، این 4 روز رو نوشته، تا روز چهارم که خودش حضور داشته نوشته و سال بعد در عملیات خیبر به شهادت میرسه. شهید ابوالحسن احمدی اینجوری مینویسه که وقتی شب دوم فرا رسید بی سیم خبر داد که زنده ها مجروحین و شهدا رو رها کنن و به سوی نیروهای خودی برگردن. بعد از پیام بی سیم من و برادر کریمی معاون گروهان سوم و برادر اوجی و برادر سید جعفر طاهری شور گرفتیم و به سه نظر رسیدیم. یکی این که به گفته بیسی ما زنده ها که تعدادمون حدود 35 نفر بود، کلیه مجروحین و شهدا رو که حدوداً 60 نفر بودن رها کنیم و برگردیم. نظر دومی بود که ما سالم ها تیم تیم بشویم و به سوی دشمن حمله بکنیم. و نظر سومی بود که در همان جا نزد برادران بمانیم و بجنگیم و با آنها شهید بشویم. نظر اولی عاقلانه به نظر می رسید، نظر دوم شجاعانه بود و نظر سوم عاشقانه. ما تصمیم گرفتیم که همانجا بمانیم و بجنگیم و شهید بشویم و هرگز تسلیم دشمن نشویم و حتی داغ یک نفر اسیر گرفتن را به دل دشمن بگذاریم. در واقع ما نظر عاشقانه را پذیرفتیم. انشالله که مسیر اینها رو بتونیم ادامه بدیم. خدا روحشون شاد بکنه، هدیه به روح مطهرشون صلوات نرسن.
این صدای جناب جواد تاجیک بود که شنیدین، راوی و فعال دفاع مقدس و راهیان نور و دبیر سابق ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم، حکایت کنیم. پلاک 8 رادیو ایران است که میشنوید.
این قسمت من مست چنانم که شنفتن نتوانم، درباره شهید عبدالله میثمی. آغاز 1334، پرواز 1365. چنان ایستاده ایم. این کلام شماست عبدالله، و من میگم شما همچنان ایستاده اید. شما در تمام طول تاریخ ایستاده اید. من دارم این ایستادگی رو میبینم که میگم. عاشق بیش از هر چیز بسته و وابسته نامهای خودشون هستن. ای عاشق وابسته به نام پروردگارت عبدالله، اگر از شما درباره قلبهای کسانی که به ایشان یقین را یاد دادی پرسیدند، نام ما را هم بگو عبدالله.
ما همچنان ایستاده‌ایم و تا ادامه کامل عملیات تا اینکه این حلقه های مختلف عملیات که پری شدن و از برای ادامه میدهیم.
دهم خرداد 1334 برابر با 21 رمضان در اصفهان متولد شد. بزرگترها بر سر انتخاب اسم او به مشکل خوردند. پدرش می گفت که حتما اسم بچه به الله ختم بشه. خلاصه کار به استخاره کشید. پدر بزرگ با نیت قرآن را باز کرد. این آیه اومد: قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. این شد که اسم او را عبدالله انتخاب کردند. عبدالله میسمی در تمام حیات پربارش ساده زیست و از هر گونه شهرتی به دور بود. کل اساسیه شخصی او در یک چفیه جا می شد، البته به همراه چند جلد کتاب و لباسهای اندک. دفتر کارش اتاق ساده‌ای بود موکت شده، بدون میز و صندلی. او هیچگاه اتومبیل شخصی نداشت، حتی دولتی. در تمام عمرش از خود خانه‌ای نداشت و با همسر و فرزندانش در اتاق کوچکی که توسط سپاه اجاره شده بود زندگی می‌کرد. و در جواب پدرش که به او می‌گوید بابا یک منزل برای خودت تهیه کن، نمی‌شود که همیشه بی خانه باشی، پاسخ می‌دهد خدا نکند من در دنیا خانه بسازم.
شاید میسم یه دو تا سفره بود، من با مثل میگم، البته اینطوری نبود که سفره باشه، ولی اگر هم بود او کنار سفره ای بود که مثل سفره بسیجی ها بود. همه همغمش توی خطوط بود و تثبیت و بحث عملیات و پاتک های دشمن و رسیدگی به خطوط، همه همغمش توی این بود. از خدا میخوام خداوند ما را با شهر میسر محشور بود و ما مشمول شفاعت ایشون بشیم. مطمئن هستم ایشون جایگاهش جایگاه بسیار بزرگ، مطمئنم.
آدم که عشق را پیدا نمی کند، عشق را می سازد. عشق گاهی ناممکنی است که ممکن می شود. ای همنشین با امکان عشقهایی که ساختی. اگر از شما درباره قلب‌های کسانی که به ایشان امکان عشق ورزیدن دادی پرسیدند، نام ما را هم بگو عبدالله. آدم که با گریختن از بالا و پایین‌های زندگی رستگار نمیشه. آدم با ماندن و ساختن و تاب آوردن و بعد حرکت کردنی که رستگار میشه. با تاب آوردنی که آدم چیزی از خودش میسازه که نمیشکنه. اگر از شما درباره دلایی که تاب آوری رو یادشون دادی پرسیدن، نام ما رو هم بگو عبدالله.
ما شرمنده هستیم، همه ملت در پیشگاه این رزمنده ها شرمنده هستند و بی خود نیست که امام امت می فرماید من دست اینا رو می بوسم. کار ساده نیست و برادران، همچنانی که همه مردم در امتحان هستند، ما در امتحان شدیدتری هستیم. خداوند هر کسی رو که بخواهد به کمال برساند، امتحانات او رو شدیدتر و شدیدتر خواهد کرد.
همیشه به رزمندگان گوش زد می کرد که برادران پیوسته از خدا بخواهید که توفیق ادامه نبرد را از ما نگیرد. یک بار وقتی یکی از نیروها دودل شده بود و هوای درس و حوزه به سرش زده بود، عبدالله رفت سراغش و به او گفت نگاه کن به دلت، ببین دلت چی میگه. اگه کاری کردی که خدا و امام زمان راضیان، پس تکلیف همونه و الا برگرد دنبال همون راهی که تو فکرش هست. من هیچ موقع شک نکردم که تو جبهه بمونم یا از جبهه برم حوزه. بعضی وقت هم که دودل شدم سر این مسئله بود که برم کردستان یا توی جنوب بمونم.
بابا میرفتم قضا زندانه نمیخورد، میگفت این افسرها میگفتن خانم این داداشه دون غذا زندانو نمیخوره و هرچی بهش میدیم نمیخوره. من گفتم خب من غذا درست میکنم برای شما میارم. غذا درست میکردم میبردم هفته یه بار. یه روز من اول ساعت 2 ملاقات بود تا 4-5 رفتم. 5 که رفتم گفت خواهر حالا اومدی چیکار؟ گفتم خب من اومدم داداشم رو ببینم تو ترافیک گیر کردم اینا. تا رفتم گفت خب بیا برو. عبدالله خیلی خوب بچه ای، همین پاسبانه، گفت داداشی تو خیلی خوب بچه ای، خیلی ایمانش قویه و حالا که خیلی ایمانش قویه پاسبانه بمینا گفتا به خاطر این که ایمانی خیلی قویه شما بیا برم. رفتیم تو زندان، تا رفتم گفت شما کجا بودی آجی تا حالا؟ حالا راد نمیدن، ساعت 5 میدونی چنده؟ حالا بچه من 2 سالش بود. گفت که حالا برای چی اومدی؟ گفتم آجی غذا برای شما آوردم. گفت دست درد نکنی، ولی من این غذا رو نصفش میدم، یه دوست دارم اونم غذا زندانو نمیخوره، نصفش میدم به اون، راضی باشی؟ گفتم مسئله نیست آجی، یا میگفتی من بیشتر میبردم؟ گفت نه همینه تا دورو با هم میخوری.
از جای بریدگی زخم ها بعد التیام پوست تازه می روید و یک زخم کوچک انگاری آغاز روییدن است. از جای گلوله داغ که به سمت تن شلیک می شود و سوراخ ایجاد می کند چه چیزی می روید؟ از جای ترکش های داغ که به سمت تن هجوم می آورد و سوراخ ایجاد می کند چه چیزی می روید؟ قربان تنت که برای وطنت در مسیر شلیک های گلوله های داغ بود. اگر از شما درباره قلب های کسانی که رویش را یادشان دادی پرسیدند، نام ما را هم بگو عبدالله. میدونی عبدالله، میدونم که هستی، میدونم که همچنان در یک جای جغرافیای تاریخ معاصر ایستادی، اما خب ما کجا، شما کجا؟ گاهی چنان این فاصله زیاده که خوب نمیبینمت و این در دور دست ها بودن شما و این از دور دیدن های شما. بگذاریم. میدونی دوردست برای من یعنی کم داشتن کسی، کم داشتن چیزی. اگر از شما درباره قلب‌های کسانی که معنای دوردست رو یادشون دادی پرسیدند، نام ما را هم بگو عبدالله.
همیشه میگفت من 30 ماه در زندان، 30 ماه در یاسوج، 30 ماه در شیراز بودم و می دانم که 30 ماه هم در جبهه هستم و باید بعد از آن اجرم را از خدا بگیرم. همانطور هم شد و عبدالله میسمی که مسئولیت دفتر نمایندگی امام در قرارگاه خاتم الانبیا را به عهده داشت، در سحرگاه 9 بهمن 65 در شب دوم عملیات کربلای 5 از ناحیه سر مورد اصابت ترکش قرار گرفت و بعد از 3 روز در 12 بهمن همزمان با شهادت خانم فاطمه زهرا علیها السلام به آرزوی دیرینه خود رسید.
زندگی او بسیار عجیب است. او 30 ماه در زندانهای ستمشاهی به سر برد زیر شکنجه ها، 30 ماه در استان کهگیلوی بویراحمد یاسوج خدمت کرد، 30 ماه در استان فارس خدمت کرد و 30 ماه در جبهه های نبرد مقدس و بعد از 30 ماه به شهادت رسید.
عبدالله میسمی در نوجوانی وارد حوزه علمیه اصفهان و از آنجا راهی قم شد. به دلیل مبارزه با رژیم پهلوی سر از زندان قصر تهران درآورد. برای آنکه اذیتش کنند با یک کمونیست همسلولیش کردند. بعد از آزادی برای مبارزه و تبلیغ راهی شهر کرد شد. جنگ شد. ازدواج کرده بود اما به قول خودش زندگی او جبهه بود. در جبهه نمازش را کامل می‌خواند. می‌گفت اینجا وطنم است. نماز جماعتهایش معروف بود بین همه. هیچ وقت نماز را طولانی نمی کرد مگر نماز فرادایش را که سجده‌هایش طولانی بود و گریه‌هایش زیاد.